أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه قبل كلام ما در این بود که در جریان قاعده تجاوز که میگیم از شیعی تجاوز کردیم و داخل در غیر اون شدیم، این در چه محدودهایی جاری و منطبقه؟ به تعبیر دیگر به حمل شایع کدام فروز رو شامل میشود؟ عرض کردیم اگر در یک عمل گاهی اون مشکوک آخرین جزء شیع هست، این رو قبل از تعطیلات مفصل بررسی کرده بودیم، اما حالا نه، مشکوک آخرین جزء اون عمل مرکب نیست، بلکه مشکوک از اجزاییه که در اثنا آمده. حالا ما شککت فی شیء و دخلت فی غیره، من در یک چیزی شک دارم و داخل در غیر او شدم، اینجا به شکم اعتنا نباید بکنم، یعنی قاعده تجاوز جاری می شود یا جاری نمی شود. دیروز عرض کردیم اگر دو عمل مستقلن، مثلا طرف وارد رکوع شده شک می کنه در قرائت، یقینا اینجا قاعده شامل می شود. اگر هنوز عمل مستقل بعدی نیست، اما به اصطلاح اینم عرض کردیم اگر عمل مستقله که این معلوم رکن بوده وارد شده، یقینا نسبت به قبل باید قاعده تجاوز و جاری بکند. اگر رکن نبوده و وارد عمل بعد شده، بازم قاعده تجاوز جاری می شود. اگر هویه و مقدمه جزء بعد بوده، مثال زدیم در حال رفتن به طرف سجده است، که این حال رفتن به طرف سجده یعنی هویه الی سجده دارد، شک میکنه در رکوع، آیا رکوع رو انجام داد یا انجام نداد. عرض کردیم اینجاها قاعده تجاوز جاری میشود. موارد گذشت، امروز مورد بحث جاییه که شک در یک جمله ای کند، شک در آیه ای کند بعد از دخول در آیه دیگر. میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، شک میکنه الحمدلله رب العالمین رو گفته یا نه، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رو گفته یا نه. پس محل بحث امروز ما دخل فی آیت و شک در آیه قبلش. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند به نظر ما باز هم قاعده تجاوز جاریه. چرا؟ چون یه ضابطه داریم، ضابطه رو یادمون نره، کل ما شککنا فی شیء و دخلنا فی غیره. از دیدگاه عرف من که وارد آیه بعد شدم، صادق بگم شککت و در آیه قبل و دخلت و در غیر اون آیه. چون اینجا صادق است دخول در غیر با شک در شی، اینجا باز هم قاعده تجاوز جاری بگید می شود. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه، ایشان یادتونه فرمودن قاعده تجاوز همیشه برمیگرده به قاعده فراق. ایشون قائل به دوئیت نبودن، میفرمودن قاعده تجاوز مردش قاعده فراقه. طبق بیان مرحوم محقق نائینی، ایشون میگن خب قاعده فراغ هم که مختص به شک در کل مجموعه رو وقتی که اتیان کردی و گذشتی از اون محلش، شک میکنی آیا انجام دادی یا انجام ندادی. قاعده فراغ شک در کله. بله، در نماز در اجزای مستقله جاری میشود. اجزای مستقله یعنی چی؟ رکوع و سجده و امثال اینها. من الان نشستم برای تشهد، شک میکنم سجده دوم انجام دادم یا انجام ندادم. سجده دوم با تشهد دو جزء مستقلن. اینجا مرحوم نائینی میفرمایند اینی که ما در اجزای مستقله در باب صلات باز هم قاعده فراغ رو جاری می کنیم به خاطر اینه که دلیل خاص داریم. دلیل خاص آمده گفته که این جزء به منزله کل است. من اصل قاعده فراغ یعنی کل رو شک دارم درش بعد از دخول در غیر. من وارد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی متشکر. من وارد عمل بعدی شدم، از نماز فارغ شدم، یا الان مثلا فرض کنید سلام رو دادم، شک کردم آیا من این اعضاء سابقه و اجزاء سابقه رو بردم یا نه. چی میخوام عرض کنیم؟ محقق نائینی میگن پس بازگشت قاعده فراغ به قاعده تجاوز به قاعده فراغ، و در نماز که اجزا رو نسبت به هم میگیم قاعده تجاوز یا فراغ درش جاری میشود به خاطر دلیل خاصه. خب ما در موارد شک در جریان باید اکتفا کنیم به قدر متیقن، و قدر متیقن هم همینیه که عرض کردیم. بنابراین در غیر موارد اجزاء نماز دیگه جاری نمی شود. اما دو تا آیه دو جزء، محقق نائینی دو جزء نیستن، این دو آیه هر دو تشکیل دهنده یک جزء هن که اون یک جزء چی آقایان؟ قرائت مثلا. لذا محقق نائینی می فرماین در شک در دعایی که با هم هستند، ما در آیه بعد داخل شدیم و شک نسبت به آیه قبل داریم، اینجا قاعده تجاوز یعنی قاعده فراغ به نظر ما جاری نمی شود. پس در کجا جاری میشه؟ در همون مثال هایی که در روایت آمده، مثلا دخل مثلا در سجده، معذرت میخوام، بله سجده، و حال این که شک در رکوع، نمیدونم تشهده و حال این که شک داره در سجده. همین مواردی که در ضمن قاعده و روایت بیان شده اکتفاء به همون مقدار میکنیم، و لذا شک در آیه‌ای بعد از دخول در آیه دیگر مجرای قاعده فراغ بگید نیست. این فرمایش مرحوم محقق نائینی. بفرمایید. حالا این اول کلام دیگه. البته ما که دیروز به طرفداری از ایشون عرض کردیم انصافا دو جزء مستقلن. شاهدش اینه که هم دو سوره رو میگم، شاهدش اینه که احکام مستقلی براشون هست. متوجه میشید؟ مثلا فرض کنید بعضی از جاها سوره خاصی باید بیاد. از این که سوره خاص باید بیاد معلوم میشه که سوره برای خودش جایگاه خاص داره. فرض کنید نماز جعفر طیار فلان سوره رو باید خون، نماز فرادا سوره های متعدد رو میشه خون، سوره سجده دار رو نباید خون. معلوم میشه سوره اقتضاعاتش با حمد با یکدیگر متفاوته. اما اگر اونجا رو متفاوت بدونن، اینجا رو متفاوت بدونن، معذرت میخوام، اما اگر اونجا مراد از اونجا و اینجا یه ذره خلط شد، اونجا یعنی حمد و سوره رو اگر متفاوت بدونن به طریق اولا بگید. در برعکس اگر در آیات متفاوت بدونن به طریق اولا در حمد و سوره هم متفاوت میدونن. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب محقق ناینی اینو گفتن، مرحوم آیت الله خویی به فرمایش محقق ناینی مناقشه میکنن. نکته اول و مناقشه اول اینه که ما قبلا هم گفتیم قاعده تجاوز بازگشت به قاعده فراق نداره، اصل مبنا رو اشکال میکنن. قاعده تجاوز یک قاعده مستقل است، قاعده فراق قاعده مستقله دیگر است و قاعده فراق بعد از اتمام عمل جاری می شود، قاعده تجاوز در حین انجام عمل جاری می شود. و یه فرقی هم که بعضی گذاشتن، قاعده فراق در شک در صحت هست، قاعده تجاوز در شک در وجود هست. پس اصل مبنا رو که ما قبول نداریم. آیت خویی می فرماین اصل این که قاعده تجاوز بازگشته به قاعده فراق کنه، این رو ما قبول نداریم و اول کلامه. ثانیاً ایشون می فرماین لو سلمنا که قاعده تجاوز بازگشت به قاعده فراق داشته باشه و با شما همراهی می کنیم. خب دلیل ما قبلا چی بود؟ ما دو تا روایت می خوندیم که یکیش روایت صحیحه زراره بود، یکیش هم موثقه اسماعیل ابن جابر بود. در صحیحه زراره این عبارتش اینه که یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. این تعبیر صحیحه زراره است. کلما دخلت فی شیء اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، این تعبیر صحیح است. تعبیر موثقه هم اینه کل شیء شک فیه یا شک این آقا فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی. ما یا آیت الله خویی مناقشمون اینه، شما چرا فقط منحصر میکنید جریان قاعده فراغ رو در بگید اون موارد خاص در صلات؟ میایید میگید در موارد خاص صلاتی این قاعده جاری میشه. موارد خاص یعنی چی؟ یعنی داخل در جزء مستقل بعد شدیم، شک میکنیم در جزء مستقل قبل. نه، ما بله اون موارد از باب نمونه در روایت ذکر شده که داخل در سجده شده شک فی رکوع، داخل در تشهد شده شک در سجده، داخل در قیام شده شک در بگید سجده. این موارد و روایت گفته، ولی یه عنوان و قاعده عام هم در ذیل روایت هست یا در صدر روایت هست. آمدن در صحیحه زراره میفرماین یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، یا کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره. ایشون میفرماین به نظر ما این موارد هم همینه، دعایه هم شک فی شیء و قد جاوزه فی غیره. شاهدش هم اینه که احکام آیات هم با یک دیگر چیه؟ فرق میکنه. دیروز هم اشاره کردم به مناسبت، یه آیه اگر بخونی سجده واجب بر ذمت میاد، اما اگر اون آیه رو نخونی آیه دیگر رو بخونی سجده واجب بر ذمت نمیاد. اگر قل هو الله رو شروع کردی یا قل یا ایها الکافرون رو شروع کردی، برات لازمه که او رو حتما ادامه بدی، اما اگر سوره دیگری رو شروع کردی ادامه دادنش لازم نیست. اگر منصرف از او شدی خواستی قل هو الله رو مثلا بخونی اشکال نداره. پس عنوان کلی در روایات قاعده فراق وجود داره و با این عنوان کلی دعایه هم نسبت به یک دیگر همین خصوصیت رو دارن، لذا در جریان قاعده فراق نسبت به دعایه مشکلی بگید نیست. البته چرا میگیم هی قاعده فراق؟ چون فرمودن قاعده تجاوز هم برمیگرده به قاعده فراق. این حرف دوم. بله، و بعد در قاعده فراق مواردش چیه؟
بله.
خب ایشون میگه اولا این دو قاعده یکیه، بنابراین وقتی یکیه در نص بعضی از روایات مصادیق خاص وارد شده، ما باید به همون مصادیق خاص اکتفا کنیم. آیت الله خوی میگن این دو تا قاعده دو تاین، به اضافه این که به فرضم به یکیشون به او یکی دیگه برگرده، درسته که موارد و مصادیق خاصی در روایات آمده، اما یه عمومی هم آمده، عموم رو ما ازش استفاده میکنیم. این فرمایش ایشون. در ادامه مرحوم آیت الله خویی میفرماین پس آیه و آیه شک در شی و دخل فی غیره برش صادق هست، اما دوتا کلمه چی؟ من میگم ایاکه، یعنی میگم که حالا میگم نعبد و شک میکنم من ایاکه رو گفتم یا نگفتم، یا صحیح گفتم یا نگفتم، ایاکه گفتم یا اش رو مشدد گفتم، ایاکه یا نه غیر مشدد گفتم ایاکه، یعنی هم نسبت به وجود کلمه قبل و هم نسبت به صحت کلمه قبل، هر دوش قابل بحثه. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند نعم لا نزایق عن الاعتناء بالشک. چرا دیگه انصافا در دو کلمه نسبت به یک دیگر باید بگید اعتناء به شک بکنه؟ چرا؟ چون دیگه شک فی شیئن و دخل فی غیره اینجا رو هم بخواد شامل بشه خیلی سخته. به طریق اولا در دو حرف اگر باشه، مثلا من میگم ایاکه نعبو، روی کلمه حرف بو که هستم شک میکنم عین نعبدو رو آیا از مخرج حروف ادا کردم یا ادا نکردم، در شک در دو کلمه پشت سر هم، در شک در دو حرف پشت سر هم، انصافا اینجا بخواد قاعده فراق که تجاوز یا تجاوز فرق نمی کنه بخواد جاری بشه، دیگه اینجا رو ما قائل بگید نیستیم. نه انصافاً عرف اینجا میگه داخل دو چیزه. حالا این فی نفس شیئون منم دارم، فی نفس شیئون هست، ولی در این حال از دیدگاه عرف ایشون میخوان ادعا بفرماین که دخلت فی غیره نیست. متوجه میشید؟ شککت فی شیئن و دخلت فی غیره دو کلمه پشت سر هم، اینجا صدق دخلت فی غیره نیست. حالا ما اینجا خودمون فی نفس شیئون داریم در دو کلمه مستقل، ولی انصافا دیگه در دو حرف از یک کلمه عرف دیگه اینجا دخلت فی غیره اطلاق نمی کنه. روشن آقای مرادیان؟ خب اما فرض بعد، چون ایشون هم همین تعبیر رو دارن دیگه، میگن وذالک لعدم صدق تجاوز و المزی عرفن. عرفن در دو کلمه یا در حروف یک کلمه صدق تجاوز و مزی نمی کند. و این کانت تجاوز متحققا به حسب دقت عقلیه، بله دقت عقلی اگر بخوایم بکنیم در دو حرفم تجاوز از اون حرف و دخول در حرف بعدی هست، الا ان المدار ليس بالدقت العقليه بل المدار على صدق عرفي، صدق عرفي دعیت و عرفم، ایشون ادعاشون اینه در دو کلمه صدق عرفی دعیت نیست و به طریق اولا در دو حرف از یک کلمه هم صدق عرفی دعیت نیست. این تا اینجا. پس مرحوم آیت الله خویی خلافا لشیخ المحقق نائینی قائل شدن در دو کلمه و در یک حرف و دو حرف از یک کلمه اینجا قاعده فراق جاری بگید نمی شود. در ادامه می فرماین حالا راستی اگر من در اجزا یک مرکبیه، این مرکب هم اجزاء واجب داره و هم اجزاء مستحب داره، یه مرکبیه، خب مثل چی؟ ایشان مثال میزنن کما اذا شک فی القراءه بعد دخول در قنوت، قنوت هنوز جزء مستحب به قراءته، شاهدش هم اینه که تا قنوت، اگر یادتون باشه این شاهد رو بنده عرض میکنم، در نماز جماعت اگر برسید امام جماعت در قنوت باشه شما میتونید بگید الله اکبر و با امام جماعت قنوت رو بخونید. ای آقا من در قرائت اگر رسیدم میتونم الله اکبر بگم و اقتدا کنم؟ میفرماین خب قرائت، قنوت هم جزء قرائته، البته جزء چیش آقایان؟ مستحب بشه. خب حالا اینجا مرحوم سید صاحب عروه گفته اینجا به نظر من قاعده تجاوز جاری می شود، یعنی اگر در قنوت که جزء مستحب به قرائته شک میکنه در حمد و سوره که جزء واجب و لازم قرائت هست، باز هم قاعده تجاوز جاری می شود. مرحوم آقای خویی می فرماین ما که مراجعه کردیم دیدیم همه کسانی که به اصطلاح محشی عروه هستن همه اینها این کلام سید رو پذیرفتن، یعنی اگر وارد قنوت شد که جزء مستحب به قرائته و شک کرد در حمد و سوره که جزء واجب قرائت هست، اینجا قاعده تجاوز جاری می شود و به شک در قرائتش اعتنا بگید قاعده تجاوز جاری می شود و به شک که در حمد و سوره اعتنا نمی کند دیگه. خب این فرمایش سید صاحب عروه و فرمایش محشین عروه که همشون با سید صاحب عروه در اینجا همراهن. مرحوم آیت الله خویی می فرماین اما ما با این فرمایش آی سید صاحب عروه همراه نیستیم. چرا؟ ایشان می‌فرمایند قاعده تجاوز ما بارها گفتیم باید صدق داشته باشه، مضی و خروج از محل شیء مشکوک فی، یعنی من از محل شیء مشکوک فی اگر گذشتم قاعده تجاوز رو میتونم جاری بکنم. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب ایشون میفرماین که اما اگر مشکوکن فی سابق بر این غیر باشه، نه، یعنی چی؟ یعنی یه غیری داخل درش شده باشیم و این فارغ از شیء قبلی شده باشیم، این قاعده تجاوز نیست. اینجا قاعده تجاوز ملاکش نیست، ملاک قاعده تجاوز مضی از محل شیء مشکوک فیه، نه مضی از خود شیء مشکوک فی. خب معلومه دیگه کلام مرحوم آقای خویی، ایشون میخوان بفرماین که بله مثل قرائت به نسبه به رکوع یا رکوع نسبت به قرائت، اگر من وارد رکوع شدم دیگه از محل شیء مشکوک فی که قرائت باشه چی شدم؟ گذشتم، مضی کردم. اما در قنوت به نظر ما قنوت در اینجا در ما نحن فیه مثل رکوع نسبت به قرائت نیست. یعنی چی؟ یعنی هنوز وقتی که قنوت میخونم از محل قرائت نگذشتم، پس باید به شکم اعتنا بکنم. بله، تأخر قنوت از قرائت شرط هست، قنوت باید بعد از قرائت بیاد، اما این که بعد از قرائت بیاد معناش مضی از قرائت بگید نیست. لذا این سوال خوبیه. علی الظاهر اینجا بنابر مشی قوم دارن مشی میکنن، یعنی اون که دوتا آیه درش جاری بشه او رو فعلا کاری ندارن. متوجه میشید؟ بله بله.
علی
الظاهر بله قبوله، یعنی توجیه کلامشون همینه که شما میفرمایید، که یعنی در آیه بعد که داخل شد صدق مضی از آیه قبل میکند. اما خب نه، آیه یعقوبی اشکالشون اینه، میگن اگر دو آیه صدق مضی میکند به طریق اولا قنوت. چرا؟
چون ایشون میگه مضی از محل، مضی از
محل در جایی که متوقف برای مشکل چیزی مفهمیم ما. میگه
مثلا
الان
شما
ببینید
رکوع
متوقف
برای این است که اول قرائت باشد بعد رکوع.
ولی
قنوت
متوقف بر
قرائت
نیست؟ نه قنوت چی؟
قنوت نمانا شکی در قنوت داریم.
الان ماش در حال قنوتیم، شک در قرائت داریم. باید حمد سوره رو بیاره.
نه باید قنوت آورده بشه تو نماز. یعنی نه واجب نیست. مضی از محل در جای سر میشه میکنن که اون شیء بعدم واجب باشه. آوردنش
درسته. همین توجیهی که شما میگید، همین توجیهی که شما میگید در ذهن بنده هم همینه. ولی ما مناقشه داریم. مناقشه اینه که کی گفته که صدق تجاوز از محل نیست؟ شاهدش اینه لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اگر لم یکن له کفوا احد رو بگن، شک کنن که لم یلد ولم یولد رو گفتن، اینجا صدق مضی کرد. درسته آقای مرادیان؟ خب پس به طریق اولا باید در قنوت صدق مضی بکنه، الا این که ایشون میخوان بین جزء مستحب و جزء واجب فرق بگذارن. قنوت میشه جزء مستحب به قرائت، اون خود دوتا جمله قرائت اجزاء واجبه بودن، در اونها قاعده تجاوز جاری میشود. در ما نحن فیه هم به نظر ما قاعده تجاوز جاری نمیشود. خب اینشون میخواد بگه اون غیر در واقع غیر. بله درسته، عرض کردم فی نفس شیء ما هم داریم، قبوله. بالاخره دخلت فی غیره صادقه اینجا دیگه، شککت فی شیء و دخلت فی غیره. شاهدش هم اینه که قنوت اتفاقا میشه یک شیء مستحب در حالی که قرائت شیء واجب بوده. اصلا احکامشون با هم متفاوته. از این که میبینیم احکام متفاوته، پس معلوم میشه که این غیر اویه. من میخوام عرض کنم، دفاع کنم از فرمایش سید صاحب عروه و محشین، همه محشین انصافا غیر تلقی میشه قنوت. عرض کردم شاهدش هم اینه که قنوت حکمش استحباب، قرائت حکمش وجوبه. پس این ظاهره در اینه که دو شیء مختلفن. خب این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. چقدر وقت گذشت؟ آره ولله الحمد. خواهش میکنم.